أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين، ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قرآن کریم برای تعلیم کتاب و حکمت و همچنین تزکیه نفوس گاهی از راه حکمت، گاهی از راه موعظه حسنه، گاهی از راه جدال احسن، گاهی از راه مثال و گاهی از راه مثل اون معارف را تبیین و تفعیل می کنه. اون مسائل گذشته تا حدود روشن است، اما تفاوت مثل و مثال در این است که گاهی مطلب معقولی را برای تفهیم به یک مطلب محسوسی تشبیه می کند، تمثیل دارد که مثالی باشد برای فهموندن اون مطلب. نمیشه تشبیه به بیان مثال. گاهی مثل را هم تفهیم می کند، نمونه را ذکر می کند. این دیگر جریان تحقق خارجی است، جریان تفهیم معنوی نیست، از سنخ مثال نیست، از سنخ مثل نیست، از سنخ تشبیه نیست، نمونه را ذکر می کند. یه وقت هست انسان شجاعت را برای اینکه خوب روشن بشود تشبیه می کند با اون چرا که شیر دارد، میگد شجاعت زید مثل شجاعت وصف شیر است، نمی ترسد، مهاجم هست و مفترس هست و ماننده. گاهی هم شجاع را که میخواهد معرفی کند یک سلحشور تاریخی را ذکر می کند، مثل این فرد. این دیگر سخن از تمثیل معنای بیان مثال نیست، مثل است، یعنی این فرد اون کلی است، اون کلی حقیقتاً بر این منطبق است، نه تشبیه. قرآن کریم از هر دو راه کمک میگیرد، هم از راه تشبیه به بیان مثال، هم از راه بیان مثل به ذکر فرد و نمونه. اون چی که در آیه قبل ذکر شد، مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصیر والسمیع، هل یستویان مثلا؟ چون جریان دو گروه را ذکر فرمود، اول گروه کافر که فرمود و من علم و ممن افترى على الله کذبا اولئک یعرضون علی ربهم فتمن علی لعنت الله علی الظالمین الذین یسدون عن سبیل الله اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض اولئک الذین خسروا انفسهم و ما نفعهم. در قبال کفار مؤمنان را ذکر فرمود، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه. پس هم اصحاب النار ذکر فرمود، هم اصحاب الجنه. اونگاه مثل این دو فرقه را که از یکدیگر مفترقند و جدایند به مثل اعمى و بصیر، اصم و سمیع تمثیل تشبیه کرده است. البته این در طلیعه عام تشبیه است، تمثیل است، مثال است، ولی وقتی انسان جلوتر برود میبیند نه، تشبیه نیست، تمثیل نیست، مثال نیست، مثل است. این هم یه واقعیت است. الان ما چون دستی از دور به اینها داریم خیال میکنیم اینا تشبیه است، ولی بعد از این تبیین مفهومی و تشبیه مفهومی مثل را، فرد خارجی را ذکر میکند، اون جریان نوح پیغمبر است، جریان هود است، صالح است، که اینا یه سلسله بقایع و حقایق خارجی هست، انبیای مشخصی هست، در تاریخ مشخص آمد، در هدایت ها مشخصی داشتن، عده ایمان آوردند و عده کفر ورزیدن. اونایی که کفر ورزیدن لم یکون معجزین فی الارض بودند و عذاب هم آمد به حیات اینا فاطمه داد و جریان آخرت هم که محفوظ است. این مثل است. پس یه وقت انسان عنوان تبیین مفهومی گفته می شود جنسی دارد، فصلی دارد، مثل فنولوگی جنسی دارد، فصلی دارد. گاهی کسی بخواد حقیقت انسان رو معرفی کند، زید و عمرو را ذکر می کند. تا انسان مثل زید، این فرد اون کلی است. از باب تمثیل به بیان مثال نیست، مثل است، یعنی فرد است، نه مثل. از طریق تشبیه نیست، از طریق مثل نیست، نمونه است، یه فرد از اوست. خب بنابراین قرآن کریم هر دو راه را طی میکنه بعد از اون اقامه براهین، هم تشبیه دارد هم بیان فرد دارد. تشبیهش مثل الفریقین کل اعما و الاصم است، بیان نمونهش و مثال خارجیش جریان انبیاء گذشته و اوامشون که اونا که به انبیاء ایمان آوردن از حسنات دارین برخوردار بودن، اونا که کفر ورزیدن گرفتار عذاب عظیم شدن. تمثیلم راضی فرمودید در منطق راه پنجم هست، منطق راهش منطق ترسیم میکند، عملش در خطاب طی میکند. منطق که میگوید معرف به قول شارع پنجگان، حد تام و حد ناقص، رسم تام و رسم ناقص و تمثیل، حد و رسم را میدهد به اون راه های برهانی، تمثیل را میدهد به خطابه که در خطابه ها، در پندها و نصیحت ها از تمثیل استفاده کنند. و جریان تمثیل هم بگن از این قبیل است. مثلا کسی بخواهد نفس را معرفی کند، شناخت نفس از راه برهان خاصش موجود جوهر مجرد کذا و کذا باید ثابت میشود. ولی در اوائل امر برای اینکه بگویند در بدن انسان یه موجودی، در انسان یه حقیقت وجود دارد به نام روح که بدن را تدبیر میکنن، میگن مثل نفس در بدن مثل سلطان است در مدینه، مثل ربان است در سفینه. این مثال هاست. ربان یعنی ناف خدا، ناف خدا نه ناخدا. اون کسی که مالک و مسئول این ناو است، این کشتی است. خب ایرو میگن همونطوری که ناو خدا کشتی رو اداره میکنه، نفسم بدن رو اداره میکنه. همونطوری که والی شهر را اداره میکنه، نفسم بدن رو اداره میکنه. این بیان ماهیت نفس، جوهر نفس، تجرد نفس اینا نیست. این برای تمثیل است که اون وجود مجرد کارش در محدوده بدن این طور است. بهره برداری از راه پنجم قسمت مهمش در مسئله خطاب و این هاست. قرآن کریم که موعظه حسنه هم دارد، در کنار اون برهان از راه تمثیل مدد میگیرد. عرض شد به این که این اوائل برای ما تشبیه است، ولی وقتی قدیجی رو تر رفتیم بیاریم این تحقیق از تمثیل تشبیه نیست، چه اینکه خودش هم گاهی پرده برمیدارد می فرماد که اینا تشبیه نیست، اینا تمثیل نیست، اینا واقعیت است. اول می فرماد که اینایی که حرفای انبیا را گوش نمیدن و آیات الهی را خود نگاه نمی کنن، اینا مثل افراد کور و کرن. همونطور که افراد کور و کر خیلی چیزها را از کنارش رد میشن ولی نمیبینن، خیلی از آهنگها و صداها را از کنارش رد میشن ولی نمیشنون، کسانی که موعظه انبیا را بی اعتراضی میکنن و عبرتهای روزگار را نادیده میانگارن، اینا مثل کورن، مثل کرن. بعد کم کم در سوره مبارکه حد میفرماید نه اینا واقعا کورن. انها لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. در بخش های دیگر میفرماید نه اینا واقعا کرن، واقعا کورن و واقعا هم سفیهن. صم بكم عمیا فهم لا يعقلون. خب پس بعد از جریان تشبیه حالا کم کم به ذکر نمونه میرسن. مطلب دیگر این است که
چون در نقد این دو گروه اول از کفار سخن به میان آمده بعد از مؤمنان، این لف و نشت هم در تشبیه مرتبا رعایت شده است، نه لف و نشت مشوش. فرمود مثل الفریقین کل اعما و الاسم، اونای که جزء اولئک الذین خسروا انفسهم که جزء ظالمینن الذین یصدون عن سبیل الله هم، اینا کل اعما و الاسم هست. اونا که جزء گروه دوم هم که آمنوا و عمل و صالحات هم و اخبتوا الی ربهم هم، اینا بسیر و سمیع هم که این رفع نشرش مرتب شد. مطلب بعدیان است که قرآن کریم که ما را به عمل صالح دعوت میکند تنها برای این نیست که وضع دنیای ما به حسنه تبدیل بشه، ما یه زندگی خوبی داشته باشیم. این گوشه از منافع تربیت های دینی است. عمل صالح گذشته از اینکه نظام را نظام عدل و احسان میکند، روح را برای دریافت راهنمایی های انبیا آماده تر میکند. انسان در هر رشته‌ای که عمل بکند در همون رشته متخصص میشود، اما اگر کار عبادی باشد، چون دو تا روح را همراهی میکند، هم در مسائل دنیایی متخصص می شود، زندگی عادلانه متمدنانه خوبی خواهند داشت که لا تظلمون و لا تظلمون، و همچون با قصد قربت و نیت همراه است، قلبش برای پذیرش بسیاری از معارف غیبی آماده می شود. عمل صالح تنها حسنه دنیا را به همراه ندارد که این ملت بشه متمدن، بلکه حسنات آخرت هم دارد که می شود متدین. یعنی این عمل صالح چون با قصد قربت همراه است، چون با نیت همراه است، بهره هایی که از درون نصیب این شخص می شود خیلی بیش از اون بهره هایی است که از بیرون نصیب او می شود. لذا عمل صالح برای راه یابی به اون معارف سهم تعیین کننده ای دارد. و قرآن کریم هم حسنه دنیا را هم حسنه آخرت را بر عمل صالح متردد میکند، زیرا عمل صالح آن است که کارش مطابق قانون الهی باشد اولا و با قصد قربت و خلوص باشد ثانیا. چون با قصد قربت و خلوص همراه است، قلب را برای پذیرش بسیار از معارف غیبی آماده میکند. مثل الفریقین کل اعما و الاسم، امنیت دنیا و آخرت هم مال همین دو گروه هست. در سوره مبارکه انعام این آیه 81 به بعد به این صورت گذشت که فرمود فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، کافران یا مؤمنان، منکران وحی یا معتقدان وحی، کدام یک از این دو گروه سزاوارترن که در امنیت باشن؟ تنها امنیت خارجی معیار نیست، امنیت خارجی را بالاخره می شود تأمین کرد ولو با نیروهای مسلح. عمده اون امنیت داخلی است که علاوه ذکر الله تطمئن بالقلوب، انسان گرفتار استراب و پریشانی و نوسان و دلهره و حراس از آینده مبهم و موهوم نباشد. اون امنیت بهره مردان با ایمان است. فرمود فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. خب این فریق کافر و اون فریق مؤمن تفاوت‌های فراوانی دارند. یکی این که کافر همیشه در استراب و پریشانی و پراکندگی و درگیری و چالش و اختلاف و مخالفت و معاندت و معاربت است. این کار کفار. اول اختلاف است، عنوان اختلاف نظر و سلیقه، بعد مخالفت است، بعد معاندت است، بعد معاربت. کارشون اینجوری شروع میشه، یتوفون بین حمیم و نار، یتوفون بین حمیم و کذا و کذا. خب این خلاصه بین دوتا آتش دور میزنن. و اما مردان الهی اگر اختلاف است، اختلاف ممدوح و محمودی است که اختلاف قبل العلم است، بعد وفاق است و اعتصام است و وداد است و محبت است و معرفت است و معانست است و امثال زاده که بعضهم اولیاء و بعض. لذا فرمود الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بالظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. حالا بعد از بیان اون مثال به مثل میپردازن، به ذکر نمونه میپردازن. فرمودن بلقد ارسلنا نوحا الى قومه، گرچه جریان هست نوح در سوره مبارکه یونس از آیه 71 به بعد به این صورت گذشت و اتلا علیهم نبأ نوح اذ قال لقومه یا قومه ان کان کبر علیکم مقامی به تطهیری و آیات الله فعلا الله توکلت اسم و امرکم به شرکاکم. لیکن اون بخشی که الان در سوره مبارکه یهود شروع می شود با اون چه در سوره مبارکه یونس گذشت کاملا فرق می کند. شما الان این جهاتی را که وجود مبارکه نوح سلام الله علیه با ملت خودش در میان گذاشت اینو بررسی کنید. حرفایی را که مشرکان و کافران اون روز زدن این را هم ارزیابی کنید، بعد تطبیق کنید با اون که نظام استکباری غرب امروز داره، این ملحدان دارن، ببینید حرفشون همین حرفاست یا چیز دیگه است. اونایی که مخالف وحیان، مخالف دینن، مخالف انبیاین، مخالف شریعتن، حرفشون چیه؟ غیر از این حرف هاییست که کفار در برابر هست نوح میگفتن چیز دیگری دارن، شبه دیگری دارن، اشکال دیگری دارن. اگر همین حرف هاست بنابراین این میشه معجزه قرآن کریم. حرفی را که در قرون گذشته وجود مبارک نوح بیان فرمود، برهان اقامه کرد و عده پذیرفتند و در رفاه شدند، عده نپذیرفتند و به عذاب علیم گرفتار شدند، هم حرف امروز مطرح است. الان یه عده میگن ما نیازمندی به وحی نیستیم، این علم، این صنعت، این تکنولوژی، این پیشرفت علمی و صنعتی بشر ما رو تأمین میکنه. اون روز هم همین حرف میزدن. امروز میگن به این یه عده افراد جاهل دور افتاده بی تمدن به دنبال شریعت و نهی نبوت می روند، اون روز هم همین حرف می زدن. اون روز می گفتن که وضع زندگی ما بهتر از شما عقب افتاده اید، امروز هم همین حرف می زنن. ببینید امروز یه حرف جدیدی دارن در برابر وحی نبوت یا نه. کل این شبهات را بررسی کنید، تک تک این شبهات را بعد پاسخ به ذات اقدس اله می دهد معرفی کنید، ببینید اونا چی می گن. فرمود ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین. در سوره مبارکه نساء و سایر سور در چند مورد ذات اقدس اله فرمود انبیا دو سمت محوری دارند، یکی تبشیر مؤمنان و پرهیزکاران، یکی انذار تبهکاران، مبشرین و منذرین. اما وقتی در بخشی از تاریخ روبرو میشن با یه افراد عنود لجوج، اون انبیا به اون اقوام لدود و لجوج که قرآن کریم از اونها تعبیر کرد تنذر قوما لدا، این لد جمع علد، اینا علد الخصام. اگر با قوم لد، علد الخصام، لدود، لجوج، عنود روبرو بشن میگن انما انا نذیرم، اینجا جای انذار است. این دو طایفه از آیات تو بحث‌های قبل این چنین جمع شد، یک طایفه از آیات انبیاء علیه السلام را به عنوان بشیر نذیر، مبشر منذر معرفی میکند که اینا دارای دو سمت هم. یک طایفه از آیات حصر میکند که اینا فقط کارشون انذار است، انما انت نذیر، انما انا نذیر، انما انت منذر، این انما، این انت الا نذیر. این طایفه کم نیست در قرآن کریم. سرش آن است که اون چه که بیشتر اثر میکند جریان انذار است نه تبشیر. لذا میبینید اون همه روایاتی که در باره نماز شب هست که قیام اللیل و تهجد کار انبیاس انسان رو به مقام محمود برساند، کمتر افراد موفق میشوند به نماز شب که از تبشیر بهره بگیرند، اما نماز صبح رو غالبا میخونند برای که خب واجب است و اگر نخونند جهنم و عذاب است. تبشیر آثارش در گروه خاص اثر دارد، اما انذار برای همگان مؤثر است. این یک نکته. نکته دیگر این که گاهی که انسان روبرو میشود سالیان متمادی با افرادی گفتگو دارد و احتجاج میکند، تحدی میکند، این اثر نمیکند، میگه که ما فقط الان برنامه، ما فقط انذار است و شما رو هشدار میدهیم. نوح سلام الله علیه بخشی از کارها رو با انذار محض شروع میکند که این بخش از سوره مبارکه بود مربوط به همون قسمت است. ولقد ارسلنا نوحا الی قومه انی لکم نذیر مبین. وقتی من نذیر مبینم پس کار من هم انذار مبین است. با اینکه رسول خداست و رسول خدا اینا رسولن مبشرین و منذرین، در سوره مبارکه نساء وقتی انبیا رو سلسله انبیا رو معرفی میکنن فهمون رسولن مبشرین و منذرین، اختصاصی به یک پیغمبر و دو پیغمبر اینها نداره، غالب انبیا را به این وصف می ستاید. آیه 165 سوره مبارکه نساء است: رسلن مبشرین و منذرین و رسلن قد قصصناهم علیک من قبل و رسلن لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما. رسلن مبشرین و منذرین، با اینکه انبیاء علیهم السلام صفتشون تبشیر و انذار است، اما گاهی ضرورت اقتضا میکند که به صورت حس خود را نذیر مبین معرفی کنند و کارشون هم انذار روشن معرفی کنند. انی لکم نذیر مبین. خب من چی میگم؟ من چی آوردم؟ حرف من این است که الله تعبدوا الا الله، موحد باشید، فقط خدا را عبادت کنید، نه اونجوری که در کلیسا مطرح هست که روزای یک شنبه برید در کلیسا خدا را عبادت کنید. عبادت رو تو متن زندگیتون داشته باشید، یعنی هر کاری میکنید برابرش قانون الهی باشد، از خرید و فروشتون، از قیام و قعودتون، از اکل و شربتون، از نوم و یقظتون، از عقد و ایقاعتون، از سفر و حضرتون، این میشه عبادت به توحید در کار. الله تعبد الا الله. اگر موحدانه زندگی کردی خب بهره میبری، اما اگر موحدانه زندگی نکردی به دنبال همون وثن و صنم بودی، چون اینها تقریبا قوم کهنی بودند در بت پرستی و پنج بتشون را قرآن کریم نام بود و هم اون نامه های بت ها مونده تا عصر جاهلیت، این وعد که عمرو بن عبد الود به این نام نامیده شد، این ود نام یکی از بت‌های پنجگانه اصل نوح بود، ود و یغوث و یعوق و نسر و اینها. اسلام که آمده گفت بگویید عبد خدا نه عبد ود، بگویید خدا داد نه مهر داد. این در بین ایرانی ها بود، در بین اقوام دیگر بود، میگن مهر داد، شمس داد، قمر داد، مهر داد، مهر داد. فرمود این چین نگوید، بگید خدا داد، نگوید عبد ود، بگوید عبد حق، عبد خدا و ماننده. فرمود اینی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، که در حقیقت عذاب علیم است، منتها اون زوز که ظرف این عذاب علیم هست رو علاقه ظرف مظروف متصف به علیم شد. حالا این ترجمه‌اش رو بعد به تفسیرش هم می‌رسیم شد. حرفایی که الان باید مطالعه فهمید به طور عمیق، ببینید امروز جهان الهاد حرفی غیر از اینها دارد یا نه. فقال المرء الذين كفروا من قومي، البته گرچه صنعت امروز پیشرفته است، انسان دسترسی دارد به کرات دیگر، اما رو کره زمین اقوامی زندگی می کردن که از نعمتهای فراوانی برخوردار بودن که شاید نسل کنونی به اونها نرسیده باشد. اونجا در سوره والفجر دارد که ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، همینطور است. یا تنهتون من الجبال بیوتا فارهین، اینطور است. شما الان تو آثار باستانی که همیش میبینید که بعضی از سلاطینی بودن که قصرهاشون تو صخره‌های سلسله جبال بود، یعنی بخش وسیعی از سلسله جبال را نقاشی میکردن، حکاکی میکردن، حجاری میکردن، سالن پذیرایی درست میکردن، اتاق درست میکردن، راه ورود و خروج درست میکردن، مهمون سرا درست میکردن، اما تمام این اتاقهاشون تو صخره‌های سلسله جبال بود. الان گوشه‌هاش هم هست، دسترسی به اونها کار آسونی نیست. الان با شرایط کنونی هم هرگز ممنون نیست کسی یه ساختمان صخره‌ای بسازه رو قله کوه، الان هم نیست. خب در جریان سوره فجر بود ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. در جریان قارون به موسی کریم سلام الله علیه فرمود به قارون بگو بالاخره لا تنس نصیبک من الدنیا، با این که جریان قارون فرمود ما اند مفاتحه لتنوع بالعصبت اولی القوه، یک گروه نیرومندی باید مخازن گنجی او یا مخزونهای گنجی او یا کلیدهای گنج خانه او را باید هم میکردن، بر تقدیری که باشد در همون بخش سوره مبارکه که عهده جریان قارون را ذکر میکند، فبود ما قبل از قارون کسان را هلاک کردیم که اشد منه قوتا و اکثر منه مالا. خب پس قارونی که کلیدهای گنجخانه او را لتنوع بالعصبت اولی القوه یا گنجخانه او را یا مخزونهای گنجخانه او را یک گروه فراوان نیرومندی باید هم میکردن، قبل از او سرمایه‌دارتر هم بود، به خدا همه اونها را از بین. یا در سوره مبارکه سبب وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که اینها که معاصر تو هستن به ثروت خودشون مینازن و میبارن، باید بدونن که اینها چیزی نیستن. ما قبل از اینها کسانی را به هلاکت فرستادیم که این صنادید قره شما به سرمایه‌داران عصر کنونی ما بلغوا معشار ما آتیناهم، اینا یک دهم ثروت گذشته را ندارن. آخه اینا به چی میدازن؟ الانم غرب باید بدوند که به ما بلغ و معشار ما آتاهم الله من قبل. نه، منظور آن است که ذات اقدس اله اینها را وسیله هلاکشون قرار داده. فرمود اگه کسی موحد نباشد، مردان الهی با دست خالی بساط همینا را جمع کنند. چه اینکه کردن در روز خطر، روز خطر را تو همین سوره مبارکه بود خواهد آمد. در روز خطر از جایی که هیچ فکر نمی کردن که خطر بجوشد، خطر می جوشد. خب بالاخره آب یا از قنات هاست یا از چاه هاست یا از باران هست که سیل میاد، یا بالاخره از دریا هاست، جدول هاست، جوی هاست، چشم هاست. تو وسط شهر از درون تنور که دیگه آب نمیجوشه، دیگه تنور جای آتشه. فهمون ما وقتی بخواهیم به این فکر نیستیم که از بالا سیل بیاد وسط اینا برداره، که ما از همین وسط شهرشون تو نونوایی هاشون تو وسط تنورشون دستور میدیم آب بشه به فارت تنور. ما هم چیکار میکنیم؟ آخر این الان راهنمایی و راهنندگی شهر یه گروه بهده دارن که کجا چهارراه باشه، کجا سه‌راه باشه، کجا فلکه باشه، کجا ورودی ممنوع باشه، کجا یه طرفه باشه، کجا دو طرفه باشه، تا نظمی باشه. ذات اقدس اله فرمود این هم بارونهایی که از بالا میاد و زمین اینها رو جذب میکند، راهنمایی و رانندگی همه اینها را مأموران ما به عهده دارند. کجا سراح باشه، کجا چهارراه باشه، آها کجا برن، کجا جمع بشن، کجا دور بزنن، کجا برگردن، کجا فاصلهشون از زمین کم بشه، کجا فاصلهشون از زمین زیاد بشه، کجا سفره آبی داشته بشه. سلکهو ینابیع فی الارض، این مسالک را و طرق را و راه های متعدد را ما رهبری میکنیم. کجا آب باشه، کجا نباشه، کجا چاه بکنه آب در بیاد، کجا در نیاد. همون اگر یه وقتی خدا اینا کرده دیر به جنبی، ما دستور بدیم این آبهایی که سفره‌های آبی نزدیک زمین است دستور بدیم 2-3 کیلومتر بره پایین. با چه وسیله شما میتونید آب در بیاری؟ قول ارائیتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم ماء معین. و از کل این منطقه میشه خوشدار، کل این منطقه میشه خوشدار. خب ما این کارا رو کردیم و میکنیم. این عالم یه مدیر عاملی داره، یه حسابی داره، یه کتابی داره، یه نظمی داره. شما الان همه شبهات مشرکون، مارکسیست ها را، کفار را، ملحدان را، اومانیست ها را، فمینیست ها را، همه اینها رو بررسی کنید ببینه چند شبهه داره. آیا شبهه از اینها مونده است که قرآن مطرح نکرده باشه و جواب نداده باشه؟ یعنی خوب این اشکالات بررسی کنید، بعد هم مباحثه کنید، مشورت کنید. اگر در طی این بحث‌ها در اثنای این آیات حل شد حل شد، نشد بگید که یه همچه شبهه‌ای هست در غرب یا در شرق عالم در فلون مکتب، یه همچه شبهه‌ای علیه دین هست و قرآن چه پاسخی دارد. وقتی وجود مبارک نو این فرمایش فرمود که اینی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، فقال الملأ الذين كفروا من قومه، اون ملأ که مستهزئید افراد چشم پر کن، اونا میگن ملأ، اونا که حرفش این بود که احسن ایهم احسن ندیگن، یا ان تكون امتون هی اربا من امه، یا ایکم احسن و اساسا رعیا. این چند طایفه برای تبیین معنای ملأ است. اینا که مجلس هاشون چشم گیر است، لباس هاشون چشم گیر است، خوله هاشون چشم پر کن است، اینا که میگن ببینیم کی احسن و اطاعتن به رعیاست، ایهم انتخون امتون عربا من امه، ربه یعنی برجستگی. این بیابون ها اون قسمتی که تلی داره و برجستگی داره رو بشکنن ربه، که مثل جنتن به ربه اینه. خب اینا یک کمی برجسته تره، میگن ببینیم که کی فرشش بهتره، کی اتومبیلش بهتره، کی خونش بیشتره، کی اعتبارات بانکیش بیشتره، ایام احسن و اصافن و رعیا. این رو بشکن ملع. فمود فقال الملع الذین کفروا من قومه، اولا ما را که الا بشر مثلنا، تو هم یه نفری ما هم یه نفر، چرا ما حرف تو رو گوش بدیم؟ تو هم مثل ما مثل تو، دلیل ندارد ما حرف تو رو گوش بدیم. ان بیان فرمانه بله انما انا بشر مثل کن، مگر خودم نمیگم که انما انا بشر مثل کن یوها الیه انما اله کم اله واحد، اون وحیی که میاد منم تابع او هستم، مگر خودم حرف ندارم که. اگر شما دیدید من یه چیزی آوردم حرفی زدم که خودم موافق قانون باشم خودم عمل نکنم، بگید بله تو که مثل ما هستی چرا فراقانونی؟ اما وقتی هر حکمی که گفتم اول خودم عمل بکنم، خودم رو تابع اون میبرم، نمیشه ما رو من نیست دیگه. اولین حرف اونها این است که ما نرا که الا بشر مثلنا، دلیل ندارد که حکم و امثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز باید. بعد هم این دلیل نفی افضلیت نوح سلام الله علیه، نفی تقدمه، دلیل دیگر برای اثبات تقدم خودشون که ما متمدن ترین، با فرهنگ ترین، مترقی ترین، برای اینکه اونی که با ما هست افراد مرفه، چیزدار، متمکن، اونی که دور تو جمع شدن آدمای فقیر و یقه چرکی و مستضعف، و ما نرا تتبعک الا الذین هم اراذلنا، اینا افراد رزدن هستن، طبقه 5-6 جامعه هستن و تو هم یه شعار داری اینا هم دور جمع شدن. اینا که عمیق و ژرفندیش نیستن که، اینا بادی الرأی، اینا زود رأیان، زود قبول میکنن. ابتدایی افریا بعد از ابتداست رأی های ابتدایی دارن، یا نه رأی های اینها با تأمل و تدبر و معالندیشی نیست، یا بد و بد و به معنی بیابان است. این که میگن بدون کذا بدون کذا، بد به معنای اول و آغاز و اینا نیست. جا بکن من البد و یعنی از بیابان. در گفتارمون اگر بگوییم بدون تشکر میکنم یا بدون، این تعبیر ادبی نیست، باید گفت ابتداعا یا در آغاز یا مثلا اولی کار بود. اونی که هست بد است، این محموز و لام است، نه ناقص وابی. اون بدو و بد و بدا بنی زهر است، که بدو به ثمره یعنی ظهور ثمره. اون بد که محموز است ولی ابتدا است. اینا یا رأی های ابتدایی دارن یا نه ظاهر و رأی، نه عمیق و رأی، جرفندیش، متدبر، متعمق و مانند آن. پس یک گروه رز از در مسائل تمدنی و فرهنگی، اونم با رأی ابتدایی به دنبال تو جمع شدن. خب چرا ما از تو تبعیت بکنیم؟ و ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، و ما نرا لکم علینا من فضل. شما با گروهتون، اون دلیل اول مربوط به شخص اسنون علیه السلام، دلیل دوم مربوط به رهبری شخص او، دلیل سوم مربوط به جامعه اسلامی است که تابع و متبوع امام و امت هر دو را در نظر گرفتن. گفتن شما یعنی امام با امت، پیغمبر با امت، نوح با پیروانش. فرمود ما نرا لکم علینا من فضل، مجموع شما هم بر مجموع ما فضیلتی نداری. چه برجستگیش این جامعه شما دارد که جامعه ما ندارد، این انجمن شما دارد که انجمن ما ندارد. حرف چهارم، توی دعوام رو در خود جمع کردی، همه تون دروغو هستید. معاذالله شما ببینید بندان نکم کاذبین، این دیگه آخرین تهمت است. اول نفی فضیلت است، بعد اثبات فضیلت خودشون، بعد اثبات دروغگویی. معاذالله حرفی که براهمه هند می زدن از دیر زمان تو کتاب های کلامی هست، اونا می گفتن به این که مرحوم خواجه، یعنی خواجه نصیر، به سؤال متکلمان شبهه براهمه رو نقل می کنن در مسئله وحی نبوت. اونا میگن بشر نیازی به وحی نبوت نداره، عقل کافی است برای اداره بشر. الان عقل رو در همون علم تجربی و حسی خلاصه کرد، اون عقل تجدیدی را که نمی‌پذیره. علم یعنی همین علم صنعت و حسی و تجربی. میاد این معیار است. چرا ما نیازی به وحی نداریم؟ برای اینکه این کسی که پیامبر است، مدعی وحی است، حرفش اگه مطابق با عقل باشه، خب عقل کافی است دیگه، نیازی به اون نیست. اگر مخالف عقل و علم باشد که حجت نیست، معتبر نیست. این خلاصه شبهه براهمه است که منکر وحی نبوت است. اینا آیین دارن نه دین. الان هم بودایی ها بخششون اینه، هندوها بخششون اینه، دارای آیینی هستند. یه دستورات اخلاقی دارن اینها، یه ریاضت هایی دارن، پرهیز از خلاف و خونریزی و اینها را احیانا دارن، پرهیز از تهاجم و تعدی و سرقت و کذب و فتنگری و اینا را دارن، کمخوری دارن، کمخوابی دارن، احسان دارن. اینا یه سلسله آیین‌های اخلاقی است. خب پاسخی که اون بزرگوارا میدن این است که انسان که گیاهی نیست، یه درخت نیست که مثل درخت بعد چند سال خوش بشه و از بین بره، یه موجود جاویدی است که از راه دور آمده به راه دور میرود، یه چند سباهی تو دنیاست، بعدش هم این دنیا را، این مرحله را پشت سر می‌گذارد، وارد مقاطع بعدی میشه. عقل انسان بسیاری از چیزها را نمی‌فهمد، نه از خواص اشیا باخبر است، نه از گذشته مستحضر است، نه از آینده مستحضر است. نه از خواص و منافع و مضار این اعجوبه خلقت، یعنی حقیقت انسان با خبر است. الان با همه پیشرفت ها که برای چشم چپ یه متخصص است، برای چشم راست یه متخصص است، بسیار از دردها شناخته نشده، بسیار از داروها شناخته نشده، بسیار از دردها خلاف علاج شده و میشه، بسیار از داروها خلاف تجویز میشه، بسیار از خوراکی ها و کارها عواقبش و عوائلش و عواستش خوب شفاف و روشن نیست، چه رسد به حوادث بعدی. پس بسیاری از چیزها رو عقل نمی فهمد، علم نمی فهمد. وقتی که نفهمید، نه فتوا به وفاق می دهد، نه فتوا به خلاف می دهد. اگر عقل بشر همه علوم جهان را می دانست، درباره همه فتوا و نظر داشت، ممکن بود این سؤال قابل طرح باشد که رهاورد وحی یا مخالف عقل است یا موافق. خب اونجا که عقل فتوا ندارد، که بسیار بیش از اون مقداری است که فتوا دارد، نه عقل فتوای به وفاق داد، نه عقل فتوای به خلاف داد، و نه مخالف اوست نه موافق او، برای اینکه فتوایی ندارد. نمیشود گفت فرون عالم موافق فرون جاهل است یا نه، برای اینکه جاهل فتوایی ندارد، حرفی برای گفتن ندارد. پس این تقسیم نارواست. و این است که قرآن فرمود خیلی از چیزهاست که وحی و جامعه بشری یاد میدهد که بشر نمیتواند یاد بگیرد. و یو علمکم ما لم تکون و تعلمون، نه ما لا تعلمون، که بحثش قبلا گذشت، بین ما لا تعلمون و ما لم تکون و تعلمون فرق. بخش دیگر این است که اون جایی هم که عقل میفهمد، شر تکمیل میکند، عیبش رو برطرف میکند، یک نقصش رو میزداید، دو، و این رو سالم و کامل به مقداری که مقدور انسان باشد برای انسان تعیین کند و تفهیم میکند. از این جهت وحی ضروری خواهد. و اما جریان رفاه و برخورداری، این رو خود عقل تجویز کرده، نقل تجویز کرده، جوری بیکاری رو گرفته و ماننده. حالا شما ملاحظه فرمود شبهاتی بیش از این هست یا نه؟ اما این سؤالی که مربوط به بحث گذشته بود که اگر در قیامت لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صواب، چرا در آیه یوم تعتیب برو نفسین تو یاد رو ان نفسی ها اونجا آمده است به این که هر کسی جدال میکنه تا خودش نجات بده؟ در قیامت مواقف فراوانی دارد، در موقف عرض سوال و جواب استنتاج، البته هر کسی در برابر سوال یا جوابی بر گفتن داره یا جوابی نداره، میخواد عذرخواهی بکنه یا لای عذر لام فی اعتذرون بمانندم. در خصوص موقف سوال و جواب اینا مجازن که حرف بزنن، اما در صحنه قیامت کبرا که صحن عمومی است، اون روز کسی حرف نمیزند مگر معزونان الهی، اونایی که حرف قیامت کبرا را بخواهم بزن، نه حرف خودشون را. حرف خودشون را در هنگام سوال و جواب خواهند گفت. والحمدلله.